بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در تنبیه اول از تنبیهات دوران امر بین متباینین تفصیلی رو از مرحوم شهید صدر اشاره کردیم. ایشون فرمودند اگر اطراف علم اجمالی شبهه حکمیه باشد که علم اجمالی به عنوان احدهما تعلق گرفته است، در این صورت موافقت احتمالیه کافی است و موافقت قطعیه لازم نیست، چون یک طرف رو که انجام داد عنوان احدهما رو در خارج انجام داده، وظیفش انجام شده، متعلق علم اجمالی انجام شده، نسبت به عدل دیگر اصالت البراءه جاری کنه. ولی در شبهات موضوعیه که عنوان خاص است موافقت قطعیه لازم. این کلام شهید صدر قابل قبول نیست و یه خلطی به نظر ما در کلام ایشون وجود داره. بیان مطلب این است که جامع انتزاعی که متعلق حکم قرار میگیره عنوان احدهما در دو قسم است، تارتن جامع انتزاعی على نحو تخییر است و تارتن جامع انتزاعی على نحو تردید است. اگر جامع انتزاعی على نحو تخییر بوده باشد مطلب ایشون درسته. مثلا در خصال کفاره مولا میبینه غرضی داره، آن غرضش هم با اطعام 60 مسکین محقق میشه، هم با عتق رقبه. عنوان احدهما رو تخییرن متعلق حکم قرار میده. خب اینجا روشنه هر کدام از این دو که در خارج محقق شد، غرض مولا اتیان شده و مسقط وظیفه است. لازم نیست اون عدل دیگر رو بیاره. احدهما آمد عتق رقبه کرد، نسبت به 60 مسکین هم اگه شک داشت اصالت البراء جاریست. یا مثال دیگه برای همین جامع انتزاعی علی تخییر، سوال میکنه از مولا چه کسی رو اکرام کنم؟ زید و عمرو نشستن، مولا میگه اکرم احدهما. اینجا متعلق حکم احدهماست علی نحو تخییر، یعنی مولا میگه هر کدام رو که امتثال کردی غرض من برآورده شده. میره زید و اکرام میکنه، غرض مولا برآورده شده، نسبت به اکرام عمر وظیفه نداره. اما گاهی احدهما متعلق حکم است و طرف متعلق مردده علی نحو تردیده، مثل اطراف علم اجمالی. من میدانم وظیفه ام، میدانم یه وظیفه ای دارم، یک وجوب نماز، میدانم وظیفه ام خارج از این دو عنوان نیست، یا ظهر با خصوصیات فردیش یا جمعه است با خصوصیات فردیه، نهایت مردد است بین این که آیا غرض مولا با اتیان ظهر با خصوصیات ظهریه محقق میشه، یا نه غرض با اتیان جمعه محقق میشه با خصوصیات جمعه بودن. خب اینجا عنوان احدهما متعلق علم اجمالی است، متعلق حکمه، ولی مرددن چون احدهما مرددن است، اگر زید تنها نماز ظهر رو انجام داد عقل نمیگه وظیفت رو انجام دادی، آیا یقین داره غرض مولا اتیان شده؟ ابدا. تا جمعه به ظهر ملحق نشود یقین نداره وظیفه رو انجام داده. لذا اینجا حتما باید هر دو اتیان بشه تا یقین پیدا کنه متعلق تکلیف اتیان شده. شهید صدر حکم احدهما علی التخییر رو سرایت دادن به آنجا که موضوع حکم یا بگید متعلق حکم احدهما علی نحو تردید باشه. پس نتیجه این که در شبهات حکمیه که متعلق حکم احدهماست، نه احدهما علی وجه تخییره، تا موافقت احتمالیه کافی باشه، بلکه احدهما علی نحو تردیده، طرف متعلق مردده، لذا باید موافقت قطعیه بشه تا یقین به امتثال تکلیف پیدا کنه. این خلاصه تنبیه اول و نکته‌ای که ما در این تنبیه داشتیم. تنبیه دوم وارد میشیم، مواردی هست که اصولیین میگن با این که علی القاعده علم اجمالی منجزه، موافقت قطعیه لازمه، لکن مواردی هست یه عنوانهایی عارض میشه و به خاطر عروض این عنوانها دیگه علم اجمالی منجز نیست. میشود مخالفت کرد با معلوم بالاجمال. این عناوین که میتونید تعبیر کنید به موانع تنجز علم اجمالی، مثل قصر و حرج، مثل خروج از محل ابتلا بعض الاطراف، یا مثل غیر محصور بودن اطراف شبهه. ما از تنبیه دوم به بعد وارد میشیم تک تک این موانع تنجز علم اجمالی رو بحث میکنه. در تنبیه دوم غیر محصور بودن شبهه رو مورد بررسی قرار میده. مشهور اصولیین میگویند اگر اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد. علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نیست. چهار بحث رو در این تنبیه باید پیگیری کنیم. بحث اول، ضابطه غیر محصور بودن شبهه چیست؟ تعریفش چیست؟ ضابطش چیست؟ در کلمات اصولی چندین تعریف و ضابطه برای غیر محصور بودن شبهه بیان شده است. ضابطه اولی که در رسائل شیخ اعظم آمده است، ولو ضابطه دیگر این بیان میکنند، میفرمایند شبهه غیر محصوره یعنی ما عصر عدو، اگر کسرت اطراف پیرامون علم اجمالی به حدی باشد که شمارشش مشکل باشه، به این میگیم شبهه غیر محصوره. این ضابطه، ضابطه قابل قبول نمی باشه، به خاطر این که اولاً مشکل بودن شمارش به اختلاف زمانها متفاوت است. فرض کنید 1000 تا رو در 5 دقیقه شمردن مشکله، ولی همین 1000 تا رو در 1 ساعت آدم میتونه بشینه و بشماره. چیزی که به اختلاف زمانها متغیره او نمیتونه یک ضابطه کلی برای غیر محصوره قرار بگیره. ثانیه و هو العمده، چنانچه بعدا روشن میشه، در غیر محصوره بودن و زیاد بودن اطراف، آنچه که ملاک است عمل مکلفه نه شمارش. اگر زیاد بود اطراف به شکلی که مکلف در شبهات وجوبیه نمتونست همه را انجام بده، در شبهات تحریمیه همه رو ترک کنه، این میشه غیر محصوره، به شمارش ربطی نداره. لذا گاهی شمار کردن یک تعداد مشکل نیست، لکن در شبهه تحریمیه اجتناب بر انسان مشکله. مثلا فرض کنید در محل خودش 30 تا لبنیاتیه فرزند، علم اجمالی داره، پنیر یکی از این مغازه ها نجسه، شماره کردن 30 تا مشکل نیست، قصر عده نیست، لکن هر روز هر کن شراء از این مغازه و این محله را، بره از محله دیگه برای خودش خرید کنه، این مشکله. پس بنابراین ضابط محصوره و غیر محصوره بستگی به عمل مکلف داره، نه به شمارش. علیه این ضابطه که ما عصر عدهو شبهه غیر محصور است قابل قبول نیست. ضابطه دوم ضابطه است که مرحوم نائینی در اجود و تقریرات جلد دوم صفحه 255 این ضابطه رو بیان میکنه. باز ایشون یه ضابطه دیگه هم دارن که به اونم ممکنه بعد اشاره کنیم. ایشون میفرمایند شبهه غیر محصوره آن است که کثرت اطراف به حدی باشد که موافقت قطعیه با همه اطراف موجب عسر و حرج بشود. اینجا علم اجمالی منجز نیست و در اطراف میشه اصول عملیه جاری کرد. عرض ما این است که اولا از این که علمای علم اصول عسر و حرج رو ضابط دیگری برای عدم تنجز علم اجمالی شمردن غیر از کثرت اطراف، معلوم میشه اینا دو تا ضابطن و چنین نیست که ما یک ضابطه رو به دیگری ارجاع بدیم صورت مسئله رو پاک کنیم. اینا دو تا ضابطه هستن. هذا اولا کسانیم آیا مقصود از عسر و حرج، عسر و حرج نوعی است یا عسر و حرج شخصی است؟ اگه عسر و حرج نوعی باشه فی الجمله ضابطه میشه، لکن خواهد آمد عسر و حرج در اسقاط علم اجمالی رو از تنجز میگن عسر و حرج شخصی است نه نوعی. و اگر ضابطه عسر و حرج شخصی باشه دیگه ضابطه معین نمیشه، یک مورد است کثرت اطراف به شکلی است بر یک نفر عسر و حرج شخصی داره، لذا باید بگیم شبه غیر محصور است. در دیگری عسر و حرج نداره، لذا باید بگیم شبه برای او محصور است. یه مورده هم شبهه محصوره نسبت به یک نفر، هم شبهه غیر محصوره است نسبت به یک نفر دیگه. این که ضابطه نشد، لذا ضابطه دومی هم که مرحوم ناینی بیان کردن به نظر ما ضابط کلی برای غیر محصور بودن شبهه نخواهد بود. للکلام تتمتون سایر ضوابط رو هم بررسی میکنیم تا بعد به مباحث بعدی برسیم. فصلی الله علی محمد و آله طاهرین.
درست.